به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه چهارشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. در این روز سوم اردیبهشت ماه 1404 صدای ما را از شهر پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه تا در اون نگاهی داشته باشیم به سفر عباس عراقچی به پکن و از اهداف اون برای شما بگیم. از هانا نویمن نماینده پارلمان اروپا خواهید شنید که به رادیو فردا میگه هدف حملات سایبری ایران قرار گرفته و مروری داریم بر موسیقی افغانستان در تبعید. اینها و بیشتر از اینها در همین برنامه، اما ابتدا تازه ترین خبرها رو بشنوید از جمشید زند.
با سلام، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر بر راه حل دیپلماتیک و مذاکره برای حل بحران هسته‌ای ایران تاکید کرد. آقای روبیو روز سه‌شنبه در مصاحبه با وبسایت مطبوعات آزاد گفت دونالد ترامپ بارها تأکید کرده که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و ایالات متحده مذاکره را به اقدام نظامی از طرف آمریکا و یا کشور دیگری ترجیح می‌دهد. آقای روبیو در بخش دیگری از این مصاحبه گفت اگر ایران می‌خواهد برنامه هسته‌ای غیر نظامی داشته باشد، آنها هم مانند بسیاری از کشورهای دیگر می‌توانند این کار را با واردات اورانیوم غنی شده انجام دهند.
If Iran wants a civil nuclear program, they can have one just like many other countries in the world have one, and that is they import enriched material.
تهران و واشنگتن دو دوره گفتگوهای غیر مستقیم را سازنده ارزیابی کردند و قرار است دور سوم این گفتگوها روز شنبه در عمان برگزار شود. همزمان عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه با وانگی همتای چینی خود درباره مذاکرات هسته‌ای با آمریکا، روابط دوجانبه و مسائل بین‌المللی گفتگو کرد. به گفته آقای عراقچی تفاهم بسیار خوبی بین دو طرف وجود دارد و پکن از مذاکرات هسته‌ای با آمریکا حمایت می‌کند.
موضع دوستان چینی ما حمایت از گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا است الان که به صراحت توسط آقای وانگی بیان شد. ما در خصوص این حمایت و شکلش و ابعادش بیشتر صحبت کردیم.
وزیر خارجه ایران در ارزیابی دو دور مذاکره با نمایندگان آمریکا هم گفت تاکنون درباره بعضی از اصول و مفاهیم و اهداف مذاکراتی تفاهم بهتری نسبت به گذشته به دست آمده است. مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی مستقر در واشنگتن در گزارش جدیدی از ایجاد حصارهای امنیتی بزرگ پیرامون دو مجموعه تونل عمیق مرتبط با تأسیسات هسته‌ای ایران خبر داد. در این گزارش گفته شده بخش شمالی این حصار به حلقه امنیتی تأسیسات نتنز وصل می شود. دیوید آلبرایت رئیس مؤسسه تحقیقاتی درباره این گزارش که با استناد به تصاویر ماهواره نهم فروردین تهیه شده گفته است این تونل ها که سالها زیر کوه در حال احداث هستند ممکن است به زودی عملیاتی شوند. به گفته او این تونل ها در عمق بیشتری در مقایسه با تأسیسات غنی‌سازی فردو در نزدیکی قم در حال ساخت هستند. در نخستین واکنش عباس عراقچی این گزارش را بخشی از تلاش‌های اسرائیل و برخی گروه‌های به گفته او ذی‌نفوذ برای شکست دیپلماسی خواند. به گفته آقای عراقچی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی با توجه به سابقه تلاش‌های خرابکارانه در حال آماده باشی کامل هستند. بعد از ظهر چهارشنبه زمین لرزه‌ای به شدت 6.2 درجه استانبول و شهرهای اطراف آن را لرزان. تا کنون چندین پس لرزه به شدت 4-5 درجه هم در مناطق مختلف استانبول رخ داده است. رفت آمد از طریق مترو استانبول متوقف شده و ساعتی پیش هم استاندار استانبول اعلام کرد که مدارس و دانشگاه‌ها به مدت 2 روز تعطیل خواهند بود. تا کنون خسارت‌های این زمین لرزه مشخص نشده، ولی رسانه‌های ترکیه تصاویری منتشر کردند که حاکی از تخریب چندین ساختمان در نقاط مختلف شهر است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از جمشید زند می‌شنیدید. اگر به صفحه اینستاگرام رادیو فردا سر بزنید، در اونجا میتونید تصاویری از این زمین لرزه قوی در شهر استانبول ببینید. اگر هم در استانبول هستید، مشاهداتی داشتید و می‌خواید اون رو با ما در میون بگذارید، @fardagram در تلگرام جاییست که میتونید با ما در تماس باشید.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
همونطور که در خبرهای ابتدای این ایستگاه 19 هم شنیدید، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران راهی پکن شد، در اونجا با مقام‌های این کشور دیدار کرد، از جمله با همتای چینی خودش. آقای عراقچی هدف از این سفر رو تبادل نظر در چارچوب مشارکت راهبردی ایران و چین عنوان کرد و گفته که در دیدار با مقامات چینی پیام مسعود پزشکیان رو برای رئیس جمهور چین برده و همچنین گفته گفتگو درباره اجرای برنامه همکاری 25 ساله میان دو کشور هم در دستور کاره. اشاره کرده آقای عراقچی همچنین که بر سر اینکه چین چگونه میتونه به گفتگوها با آمریکا کمک کنه مشورت میکنه. درباره اهداف این سفر بیشتر از دامون گلریز، تحلیلگر امور بین الملل در هلند، بشنوید.
نگاه آیت الله خامنه ای نسبت به پکن و چین از نوع نگاه نسبت به امریکا سرچشمه میگیره و این روایت بسیار قویه در خامنه ای و به اصطلاح کسانی که در ایران قدرت رو در واقعیت در دست دارن که امریکا در حال افوله. مثل خیلی از ابرقدرت‌ها در طول تاریخ غرب، اسپانیا، پرتغال، همین هلند و جاهای دیگه، و این افول باعث میشه که قدرت‌های جدید به صحنه بیان و چین و روسیه و خود جمهوری اسلامی رو به عنوان قدرت‌های در حال طلوع قلمداد میکنه. و سفرهایی هم که انجام میشه توسط عراقچی و غیره، عملا هدف این هست که این روایت رو بتونن دقیق تر و با قدرت بیشتری ادامه بدن در دو حوزه: مسئله تجارت، نقش چین در خصوص خرید نفت ایران، نقش چین در خصوص پروژه کمربند راه یا خط ابریشم جدید از یک طرف، و نقش روسیه در نهادهای اطلاعاتی امنیتی و مشخصا تسلیحاتی در ایران، که این توافقات با امریکا باعث این نمیشه که منافع چین و منافع روسیه در ایران به خطر بیفته.
یعنی داره این پیامو میرسونه که حتی من اگر دارم با آمریکا مذاکره میکنم، شما همچنان جایگاه ویژه خودتون رو در آینده ایران میتونید داشته باشید.
نه فقط جایگاه ویژه، بلکه جایگاهی که در اون ایران همراهی میکنه با چین و با روسیه برای سرعت بخشیدن به افول آمریکا و مشخصا غرب. یعنی اون پروژه کلان هنوز سر پا هست و اگر تحریم ها و ما با آینده ایران بدون تحریم به اصطلاح، اونجوری که ایرنا من دیدم امروز تیتر زده، مواجه بشیم، چین و روسیه نقش ویژه خودشون رو در این نگاه کلان ژئوستراتژیک حفظ خواهند کرد. تصور بکنید که در حال حاضر بیش از 90% از نفت ایران رو چین میخره و وقتی که این سال گذشته وعده صادق انجام شد، حملات به اسرائیل، این چین بود که حدود یک هفته بعد از اون 1000 تن مواد اصلی ساخت موشک‌های بالستیک رو به ایران از طریق دو کشتی که اتفاقا باید تحریم‌ها رو دور می‌زد صادر کرد. همچنین در ماه سپتامبر کارشناسان موشکی روسیه که برای توسعه موشک‌های هسته‌ای، یعنی کلاهک هسته‌ای هستند، به ایران سفر کردن طبق گزارش رویترز. و همه اینها نشون دهنده اینه که به هر حال جمهوری اسلامی نمیتونه به این راحتی بعد از این توافق تصور بکنه که روابط خودش رو با چین و روسیه از دست میده، بلکه جایگاه اونها تثبیت خواهد.
اما پیام یک چنین رویکردی برای واشنگتن چه خواهد بود با توجه به اینکه یه دور دیگری از مذاکرات داره انجام میشه؟ به هر حال آمریکا نگاه ویژه‌ای خواهد داشت به چنین سفری از سوی وزیر خارجه جمهوری اسلامی به پکن.
امریکا در حال حاضر صرفا تمرکزش به گمان من روی مسئله توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامیه. اگه خاطرتون باشه در امریکا خب یک نگاه وجود نداره، در دولت ترامپ نگاه‌های مختلفی وجود داره. نگاه‌هایی هستش که به اصطلاح این جنبش ماگا، Make America Great Again، خیلی وجود هست، خیلی دقیق صدای خودش رو میرسونه. نگاه‌هایی هست که در اون روابط نزدیک با اسرائیل بیشتر به سمت، به جای توافق با توافق هسته‌ای، به سمت حملات نظامی هستن. نگاه‌ها متفاوته، ولی
اما نگاه به چین در همین جنبشی که دارید صحبت می‌کنید، نگاه به چین نگاه رقابتیه و امروز با مسئله تعرفه‌ها این نگاه بسیار هم تشدید شده.
کاملا. اگه خاطرتون باشه مایک پومپئو حدود چند ماه پیش یادداشتی در وزیر امور خارجه پیشین ترامپ در وال استریت ژورنال نوشت و اون نوشتش که هدف ترامپ از سیاست خاورمیانه خود این هست که بتونه یک نوع ثباتی رو در منطقه اعمال بکنه، در منطقه خلیج فارس، و از اون طریق روسیه رو از بازارهای جهانی انرژی خارج بکنه. خب ما اگر در خصوص روسیه این هدف رو بدونیم، در خصوص چین، مهار چین به خصوص از طریق جلوگیری از این پیشرفت بیشتر پروژه کمربند راه، قطعا جمهوری اسلامی و ایران نقش بسیار مهمی بازی میکنه و من فکر میکنم عراقچی به دنبال اینه که مثل یک بند باز تعادلی بین خواسته های حکومت از چین و روسیه که اونها رو از دست نده، چون بقای حکومت رو از اونجا میبینه، و علاوه اینه که بتونه تحریم ها رو بر داره، تحریم ها رو رفع بکنه یا حداقل تعلیق بکنه، این بند بازی رو انجام میده. ولی به گمان من کار بسیار سختیه که بشه به این شکل منافع چین روسیه رو از یک طرف، منافع آمریکا رو از یک طرف به وجود بیاد. ولی اگر این تعادل به وجود بیاد خانم کاویانی، من فکر میکنم که این در نهایت این تعادل بین غرب و شرق، مشخصا نزدیکی به غرب به نفع منافع ملی ایرانه، نه لزوما نهاد ولایت.
دامون گلریز تحلیلگر امور بین الملل در هلند بود که از این بند بازی دیپلماتیک به تعبیر او میگفت. اما قرار بود که کارشناسان ایران و آمریکا امروز در عمان دیداری داشته باشند، دیداری که تا شنبه حالا به تعویق افتاده، که به نظر میاد به دلیل تعدد دیدارهای دیپلماتیک این تصمیم گرفته شده. حالا روز شنبه، سه روز دیگه، قراره سومین دور گفتگوهای سطح عالی با حضور عباس عراقچی و استیو ویتکوف و همچنین گروه‌های کارشناسی دو طرف برگزار بشه. در این روزها ما به سراغ تحلیلگران و ناظران متعددی رفتیم و میریم تا نظرات مختلف رو پیرامون اون چه که درباره این مذاکرات فکر می‌کنند رو بشنویم. اگر سری به بخش بشنوید صفحه رادیو فردا بزنید، radiofarda.com، در اونجا میتونید نظرهای مختلفی رو گوش بکنید در ایران و خارج از ایران. در داخل ایران، محمد آقازاده روزنامه‌نگار در تهران در گفتگو که محمد زرقامی با او داشته از فضای عمومی پایتخت و انتظارات ایرانی ها گفته.
اونجوری که به نظر من ایرانیان مقیم خارج و رسانه ها در این مورد هیجان دارن و در بروش حرف میزنن، در ایران مردم خبرها رو دنبال میکنن، مثلا پرواز و فرودهای دلار هم دنبال میکنن، ولی کمتر خرید رخ میده. یعنی خرید فروش، یعنی شما هم بخوای بری بخری با قیمتهای تازه شاید نتونی پیدا کنی. مردم مهمه واسه شون چه اتفاقی میفته. از اول هم مردم معتقد بودن تفاهم میشه، به خاطر اینکه تئوری بقای نظام رو دقیق میشناسن و اون هیجانی که همه گمان میکنن که مردم دارن، نه مردم ندارن، ولی یک جور یقین دارن که این به هر حال به تفاهم میرسه و خطر جنگ دور میشه. در این حد مهمه، ولی این تجربه بعد از جنگ که مثلا دلار اومد پایین، دوباره رفت بالا، هی میاد پایین، هی میره بالا، بهشون ثابت کرده خیلی از نظر معیشتی امیدوار نباشن، به خاطر اینکه ما یه تورم انتظاری داریم که مثلا خب قاعدتا اگه جنگ بشه اون تورم کشیده میشه بالا، ولی فقط ارز نیست. به نظر من اگر خطر جنگ برطرف بشه، تورم ما در بخش مسکن خواهیم داشت و تورم عامل واقعیش در سیستم بانکیه، در میزان نقدینگیه، و به این زودی نمیشه مثلا حتی اگه تحریم هم برداشته بشه.
اتفاق خوب اشاره کردید، تحریم ها تا چه اندازه در فهرست انتظارات شهروندانیه که چشم انتظار این هستن که ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران به توافق برسن، و تا چه اندازه فکر میکنن که این توافق میتونه تأثیر بگذاره روی استاندارد زندگی اونها در داخل ایران؟
ببینید، من فکر میکنم در این حد انتظار دارن که فراز و نشیب های تون در اقتصاد ما از بین بره، یه جور گارانتی باشه. مثلا اگر قرار تورم 40% باشه یا 30% باشه، واقعا تا یک سال بتونن روی این تورم حساب کنن. ما الان بزرگترین مشکل مردم اینه که گارانتی ندارن، یعنی تضمین ندارن که اگر 6 ماه بعد چقدر درآمد داشته باشن از پس مخارج در میاد. اگر تحریما برداشته بشه، حالا بانک‌ها بتون مثلا حداقل تحریما برداشته بشه، این تضمین روی است که ما با فراز و نشیبای تون روبرو نخواهیم شد.
آیا نگرانی های حقوق بشری هم در فهرست شهروندان قرار داره با توجه به اینکه این توافق صورت بگیره، فشارها بیشتر بشه؟
نه مثل فعالان امور خارجه، چون مردم میدونن که مسئله حقوق بشر برمیگرده به میزان مقاومتی که خودشون در داخل دارن، سبک زندگیشون. مثلا میگن که اگه بعضیا میگن تو خارج میگن که تحت ایران تفاهم کنه مسئله قانون حجاب حل میشه، چیز قانون حجاب سخت گیرانه تر میشه. این به نظر من از کج‌فهمی ساختار روابط حکومت و مردمه. حکومت و مردم در یک توازنی به سر میبرن که بخش از این رفتن ایران به سمت تفاهم در اون توازن معنای خودش پیدا میکنه. اتفاقا همون روزی که ترامپ اعلام کردش که مذاکره وجود داره، من توی اتاق بودم، چهرهای معروف بودن که با رسانه‌ها خیلی معروف بودن، اونا بودن دیگه جنگ حتمیه. من گفتم شما نیروی مردم رو دست کم میگیری، حکومت برخلاف شما مردم رو دست کم نمیگیره. گفت شاید ترامپ راضی نباشه. من گفتم ترامپ راضی نیست، جنگ میخواد. گفتم اتفاقا ترامپ جنگ نمیخواد، برای اینکه نمیخواد اسرائیل درس برتر رو تو خاورمیانه داشته باشه. نه اسرائیل، نه ترکیه، نه ایران، هیچ کدوم نباید درس برتر رو داشته باشه. جنگ با ایران میتونه کل معادلات منطقه خاورمیانه رو به هم بزنه و ما با پیامد شروعش. همون لحظه که دوستمون جواب داد، خبر اومد که ترامپ گفته که ما با هم مذاکره میکنیم. من اینجوری نگاه نمیکنم به شرایط.
محمد آقازاده بود در تهران.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
هانا نویمن عضو پارلمان اروپا هدف یک گروه هکری تحت حمایت دولتی قرار گرفته که به احتمال زیاد تحت کنترل ایرانه. نشریه آلمانی دیتسایت که اولین بار در این باره گزارش داده میگه تجزیه و تحلیل فنی بخش امنیت سایبری پارلمان اروپا با کمک کارشناسان این حوزه رو تایید کرده. این گزارش میگه تاکتیک‌ها، تکنیک‌ها و رویه‌های مهاجمان بسیار شبیه اونهایی است که توسط گروه هکری تحت حمایت دولتی که کارشناسان امنیت سایبری با نام گربه ملوس اون رو میشناسند استفاده میشه. خانم نویمن رئیس هیئت روابط با ایران در پارلمان اروپا در گفتگو با رادیو فردا از این حمله سایبری ابعاد و پیامدهای اون میگه.
برای ماها تلاش به اشکال مختلف ادامه داشت. با هویت جعلی تماس گرفتن، ارسال پیام روی واتساپ و در نهایت اونها موفق شدند در اواخر ماه مارس مقداری بد افزار را روی یکی از لپتاپ‌های اداری ما نصب کنند که بعد از حدود 4 یا 5 روز بعد ما متوجه شدیم. و طبق تحقیقات سیستم امنیتی پارلمان اروپا به گونه‌ای کار می‌کنه که قادر به اجرای هیچ فرمانی یا گرفتن اطلاعات از لپتاپ نبودند. این چیزیه که ما تا حالا میدونیم.
بنابراین آیا میشه گفت که هکرها نتونستن اطلاعاتی رو از دستگاه‌ها بیرون بکشن؟
تا اونجا که تحقیقات اروپا که مانند یک واحد کامل روی موارد سایبری کار میکنه نشون میده، اونها تونستن به لپتاپ نفوذ کنند، اما موفق نشدند دستورات رو اجرا کنند و اطلاعاتی رو خارج کنند. در مجموع این یک تلاش بسیار عمدی بود که طی چندین ماه به طول انجامید که موفقیت آمیز نبود، اما بسیار خصمانه بود.
گزارش این حادثه در روزنامه دیتسایت از APT-42 یا چارمین کیتن، گربه های ملوس به عنوان عاملان این حمله نام برده که پیشتر گفته شده بود با حکومت ایران احتمالاً در ارتباطن. اما آیا ما بیشتر میدونیم که چرا شما هدف قرار گرفتید؟ دنبال چیز خاصی بودن؟
We know that the Iranian regime for quite some time is not...
ما میدونیم که رژیم ایران مدتیه که فقط به سرکوب مردم در ایران بسنده نمی‌کنه، بلکه این سرکوب را در خارج از کشور به آمریکا، انگلیس و همچنین اتحادیه اروپا گسترش داده و اونها این کار رو با حملات فیزیکی و همچنین با حملات دیجیتالی مانند حملات سایبری انجام میدند. تا اینجا عمدتاً بر روی دگراندیشان ایرانی بر فعالان در تبعید تمرکز داشتند و تا آنجا که من میدونم این اولین باره که آنها واقعاً به یک سیاستمدار آلمانی حمله می‌کنند که فکر می‌کنم فقط نشون میده که اونها به طور فزاینده‌ای تحت فشار هستند و اینکه اونها هر کار ممکن رو انجام میدن تا مردم منتقد رژیم رو بترسونند. اونها که به آینده متفاوت برای کشور فکر میکنند. من یکی از این افراد هستم. بنابراین فکر میکنم به همین دلیل اونها میخواستن اطلاعاتی در مورد اینکه من با چه کسانی کار میکنم به دست بیارن، یا اینکه دفتر من چگونه کار میکنه. شاید میخواستن اطلاعاتی که از طریق اون بتونن من رو تحت فشار بگذارن به دست بیارند. منظورم اینه که این تلاش دیگری برای ساکت کردن من و ترسوندن من بود. اونها پیشتر من رو در لیست تحریم گذاشتند. کمپین های افشاگری دیجیتال علیه من و همچنین حملاتی علیه اعضای تیم من رو پیش بردند. یک یادداشت دیپلماتیک به اتحادیه اروپا فرستادند. میخواستن این نهاد به من بگه که ساکت بشم. منظورم اینه که اونها چندین چیز رو امتحان کردند تا من رو ساکت کنند و من فکر میکنم که این یک تشدید کاملا جدید در تلاش اونهاست برای انجام این کار.
و آیا این تأثیری بر نحوه عملکرد سیاسی شما خواهد داشت؟
واضحه که من سکوت نکردم، همونطور که اکنون میشنوید. من عمدن تصمیم گرفتم این رو علنی کنم، زیرا میدونم که آنها از هر حربه ای علیه بسیاری از فعالان و دگراندیشان ایرانی در تبعید استفاده میکنند و بسیاری از اونها به سختی میتونند در این مورد صحبت کنند، زیرا در این صورت اعضای خانواده رو مرعوب میکنند، اعضای خانواده رو دستگیر میکنند و من در مقایسه با اونها در موقعیت ممتازی قرار دارم. اول اینکه امنیت سایبری پارلمان اروپا وجود داره که ظاهراً به خوبی کار میکنه و از من محافظت میکنه. و دوم اینکه اونها نمیتونند من رو با اقوام در ایران یا چیز دیگه‌ای تهدید کنند. و به همین دلیله که من این حمله رو علنی میکنم و در این مورد بسیار صریح خواهم بود و از اون استفاده میکنم تا به همه اینجا در اروپا بفهمونم که این رژیم چقدر خصمانه است و واقعاً آنها حتی علیه شهروندان اروپایی و در خاک اروپا حملاتی انجام میدند و دیگر راهی وجود نداره که ما اون رو بپذیریم. بنابراین در این مورد شاید اونها من رو بیشتر عصبانی و صریح‌تر کنند. من به هر حال برای دستگاه‌های شخصی خودم همه موارد امنیت سایبری رو رعایت می‌کنم. گوشیم رو ماهی یک بار چک می‌کنم. بنابراین فکر می‌کنم به همین دلیله که اونها با برخی از لپ‌تاپ‌های اداری امتحان کردند. زیرا ممکن است قبلاً روی دستگاه‌های شخصی من امتحان کرده باشند اما نتونسته باشند وارد شوند. من گزارشی را در مورد فشار فراملی نه تنها از سوی ایران، بلکه در مورد چین، روسیه، اریتره یا سایر کشورهای داخل اتحادیه اروپا برنامه ریزی کرده بودم تا روی آن کار کنم و نتیجه آن را امسال در کمیته روابط خارجی ارائه کنم. حالا فکر می‌کنم با این اتفاقات انگیزه من حتی کمی بیشتر هم شده.
هانا نویمن نماینده پارلمان اروپا بود.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
پس از کاهش سود تسلا در 3 ماه اول سال 2025، ایلان ماسک اعلام کرده که نقش خود در دولت دونالد ترامپ رو کاهش خواهد داد. او در این حال با اشاره به تعرفه‌ها تاکید کرده که تسلا به خاطر زنجیره تأمین بومی شده‌اش در موقعیت بهتری نسبت به سایر خودروسازان قرار داره، اما این مسائل همچنان چالش برانگیزه. از ملینا خورشیدیان بشنوید.
ایلان ماسک مدیرعامل تسلا اعلام کرد که پس از کاهش شدید سود و درآمد این شرکت در 3 ماهه نخست سال، نقش خود را در دولت دونالد ترامپ کاهش خواهد داد. روز سه‌شنبه تسلا اعلام کرد که درآمد بخش خودرو در 3 ماهه اول سال 2025 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 20% کاهش یافته و سود شرکت نیز بیش از 70% افت کرده است. تسلا به سرمایه گذاران هشدار داد که روند نزولی ممکن است ادامه دار باشد. کاهش اخیر در وضعیت این شرکت همزمان بود با موجی از اعتراض‌ها نسبت به نقش ایلان ماسک در دولت جدید ترامپ، نقشی که ماسک اذعان کرد باعث شده تمرکزش از تسلا برداشته شود. آقای ماسک مسئول ابتکار عملی در دولت ترامپ با نام اداره کارآمدسازی دولت یا همان داج است، طرحی برای کاهش هزینه‌های فدرال و کاهش کارمندان دولت. او اعلام کرد که از ماه آینده زمان اختصاصیش به دو اوج کاهش پیدا می کند و تنها یک یا دو روز در هفته را صرف امور دولتی خواهد کرد، تا زمانی که رئیس جمهور خواهان آن باشد و تا زمانی که این کار مفید باشد. درگیری های سیاسی ماسک باعث شکل گیری اعتراضات و تحریم های علیه تسلا در سراسر جهان شده است. تسلا در این فصل مالی مجموعاً 19.3 میلیارد دلار درآمد کسب کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9% کاهش داشته. این رقم کمتر از پیشبینی تحلیلگران بود که درآمدی معادل 21.1 میلیارد دلار انتظار داشتند. این افت درآمد در حالی رخ داده که تسلا برای جذب خریداران قیمت محصولات خود را کاهش داده بود. تسلا همچنین اعلام کرده که تعرفه‌های تجاری ترامپ علیه چین نیز فشار زیادی بر آنها وارد کرده. با وجود اینکه خودروهای تسلا در بازار داخلی آمریکا و در داخل این کشور مونتاژ می‌شوند، بخش زیادی از قطعات آن از چین تأمین می‌شود. تسلا هشدار داده که سیاست‌های تجاری به سرعت در حال تغییر ممکن است زنجیره تأمین آن را با مشکل مواجه کرده و هزینه‌ها را افزایش دهد. ایلان ماسک در عین حال که از نزدیک‌ترین مشاوران دولت ترامپ به شمار می‌رود، در موضوع تعرفه‌ها تا حدی با دولت اختلاف نظر دارد. او روز سه‌شنبه در نشست اعلام درآمد سه‌ماهه نخست تسلا گفت که با تعرفه‌های بالا یا غیرقابل پیش‌بینی موافق نیست، اما تصمیم‌گیری درباره آن را کاملاً در اختیار رئیس جمهور ایالات متحده دانست. او با اشاره به فضای اقتصادی بی‌ثبات ناشی از تعرفه‌ها تأکید کرد که تسلا در مقایسه با دیگر خودروسازان آمریکایی در موقعیت بهتری قرار دارد، چرا که زنجیره‌های تأمین خود را در آمریکای شمالی، اروپا و چین بومی‌سازی کرده است.
ملینا خورشیدیان گزارش میداد. فرصتی هست تا سری بزنیم به کشور همسایه. با بازگشت طالبان به قدرت، موسیقی در افغانستان به سکوت فرو رفت و صدها موسیقیدان تحت فشار این رژیم مجبور شدن راهی پاکستان بشند. اکنون کشور همسایه هم در تلاش این هنرمندان رو به افغانستان برگردونه، جایی که فعالیت‌های هنری اونها از سوی طالبان ممنوع شده. از شهرام ابراهیمی بشنوید.
تابستان 1400 که طالبان دوباره به قدرت رسید، گرمای موسیقی افغانستان به سردی رفت. در دوره جمهوریت که صدای ساز و آواز روزگار بدون محدودیتی را تجربه کرده بود، به یک بار اسیر خفقان گروه طالبان شد. کنسرت‌ها لغو شدند، سازها شکسته و سوزانده شدند و موسیقیدان‌ها هدف تهدید و تعقیب قرار گرفتند. فیض محمد سخی یکی از موسیقیدان‌های افغانستان از آن روزها میگوید:
خانه‌های ما را پالیدند، سازهایی را که در خانه پنهان کرده بودیم شکستند. موسیقی عشق ما، زندگی ما و حرفه ماست.
فیض محمد سخی یکی از صدها موسیقیدان افغان است که از ترس طالبان خاک کشورش افغانستان را به اجبار ترک کرده است. در پاکستان دست کم توانسته هر چند بی صحنه، بی تماشاگر و بدون امنیت دوباره بنوازد. بریا لیولی یکی دیگر از هنرمندان مهاجر میگوید:
در پشاور می توانیم کار کنیم و موسیقی افغانی اجرا کنیم. این فرصت در غرب برای ما مهیا نیست.
اما حالا این پناهگاه هم لرزان شده است. از اواسط فروردین ماه امسال دولت پاکستان روند اخراج مهاجران افغان را شدت داده است. بیش از 50,000 نفر تا کنون مجبور به بازگشت به افغانستان شدند و چه بسا بسیاری از موسیقیدانان هم در این صف حضور دارند. بازگشت به افغانستان برای آنها فقط بازگشت به خانه نیست. این بازگشت به معنای ممنوعیت، سکوت و دوباره شکسته شدن سازهایی است که صدایشان را طالبان ممنوع کرده است. این موسیقیدان‌ها نه فقط هنرمند که حافظان حافظه فرهنگی افغانستانند و شاید همین چند نوت زخمی که هنوز نواخته می‌شود تنها صدایی باشد که تاریخ موسیقی یک ملت را در تبعید زنده نگه خواهد داشت.
و با این گزارش میرسیم به پایان این ایستگاه 19 رادیو فردا. اگر میخواید اخبار و گزارش های ما رو دنبال کنید، دعوت میکنم که حتما سری به وبسایت ما بزنید، radiofarda.com. در اونجا از جمله میتونید درباره زمین لرزه بزرگ استانبول بخونید، زمین لرزه ای که 6.2 درجه اعلام شده قدرت او. مردم به خیابان ها آمدند، اما گفته شده که تلفات جانی نداشته و بیش از 150 نفر تنها مجروح شدن. بیشتر در این باره در radiofarda.com میتونید بخونید. سپاسگزارم که همراه ما بودید در این برنامه. چهارشنبه شب خوب و پنجشنبه آخر هفته خوبی داشته باشید و همچنان همراه رادیو فردا بمانید.